ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. یک دادستان آرژانتینی ایران را به ایجاد شبکه خرابکاری در آمریکای لاتین متهم کرد. کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاریش را با ایران قطع می کند. وزارت امور خارجه آمریکا از حزب الله لبنان خواست نیروهایش را سریعا از سوریه خارج کند. بعد از ظهرتون بخیر. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی مسئول پیگیری پرونده بمبگذاری سال 1994 در مرکز همیاری یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس، دیروز چهارشنبه رسما ایران را متهم کرد که برای طراحی و عملیات و اجرای عملیات تروریستی به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در چند کشور آمریکای لاتین پرداخته است. او از جمله از کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، شیلی، کولومبیا، ترینیداد و توباگو نام برد و گفت دادخواست 500 صفحه‌ای خود را که بر اساس تحقیقات گسترده فراهم شده برای این کشورها فرستاده است. انفجار آمیا 84 کشته بر جای گذارد. او همچنین از پلیس بین الملل اینترپول خواست بازداشت متهمان انفجار آمیا را عملی کند. دادگستری آرژانتین 9 تن از مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران از جمله هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان را در سوء قصد آمیا دخیل دانسته و خواستار بازداشت آنها شد. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاریش با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ایش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. جان برد، وزیر خارجه کانادا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت اتاوا به ویژه از شکست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبولاندن ضرورت از سرگیری بازرسی‌ها در مورد تحقیقات مشکوک هسته‌ای ایران نگران است. ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی حدود 130 میلیون دلار بوده. کانادا سپتامبر سال گذشته حدود 8 ماه پیش با توصیف ایران به عنوان بزرگترین خطر برای امنیت جهانی روابطش با تهران را به حالت تعلیق درآورد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از گروه حزب الله لبنان خواست تا نیروهایش را سریعا از خاک سوریه خارج کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با خطرناک خواندن حضور حزب الله در سوریه گفت: ما از حزب الله می‌خواهیم جنگجویانش را سریعاً از سوریه خارج کند. ما عمیقاً نسبت به گزارش‌هایی که خبر از رویدادهای چند روز اخیر در مرز بین دو کشور می‌دهد نگرانیم و حمله روز گذشته به یک پاسگاه مرزی را که منجر به کشته شدن 3 سرباز شد محکوم می‌کنیم. در همین حال نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای حکومت سوریه را به دلیل کشتار غیر نظامیان در شهر قصیر و استفاده از شبه نظامیان حزب الله لبنان در این حمله محکوم کرد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، روز چهارشنبه هشدار داد که نباید زمام اجرایی کشور به دست کسانی بیفتد که بی تجربه اند. آقای توکلی روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به آنچه دلخوری های پس از فتنه 88 نامید نسبت به گسست بین نسلی هشدار داد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به یکی از سری برنامه‌های تاریخچه انتخابات در جمهوری اسلامی. همکارم بابک غفوری آذر در این برنامه به انتخابات 1388 پرداخته است.
هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات سال 88 از روزهای آغاز شد که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی تلاش کرد با به میدان فرستادن چهره‌های شاخصش بتواند بار دیگر به ساختار قدرت بازگردد. مهدی کروبی که از انتخابات سال 84 با تأسیس حزب اعتماد ملی و انتشار روزنامه‌ای به همین نام نشان داده بود عزمی جدی برای شرکت در انتخابات دارد، اولین فردی بود که از این جناح به عنوان نامزد مطرح شد. اما بخش عمده ای از جریان اصلاح طلب که از همان انتخابات گذشته اعتقادی به حمایت از مهدی کروبی نداشت، چشم به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران دوخته بود. همزمان نام نخست وزیر زمان جنگ جمهوری اسلامی میرحسین موسوی نیز جدیتر از دفعات قبل به گوش می‌خورد. در چنین شرایطی در حالی که اصولگرایان با وجود آشکار شدن نشانه‌های اختلافشان با محمود احمدی نژاد ترجیح داده بودند با حمایت از او یک پارچه مقابل اصلاح طلبان سفرایی کنند، محمد خاتمی در بهمن ماه سال 87 اعلام نامزدی کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
اعلام نامزدی آقای خاتمی اما تنها یک ماه دوام داشت و پس از مشخص شدن حضور قطعی میرحسین موسوی در انتخابات، او با وجود ناراحتی هوادارانش به نفع میرحسین موسوی کنارگیری کرد.
این آقای مهندس موسوی رو یک روشنفکر متدین میدونم. دوم، اخلاقی بودن آقای مهندس موسوی از امتیازات بارز ایشون هست. سوم، دلسوزی ایشون برای مردم.
رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، میرحسین موسوی با بیان نظرات و دیدگاه‌های نزدیکتر به جریان اصلاح طلبی توانست بیش از آنچه تصور می‌رفت جریان مخالف دولت را به حمایت از خود مجاب کند.
افراد به جرم قبیله و به جرم اعتقاد و بیان مخالف هستند، اما مخالف منافع کشور می‌دارند. اشاره کردنی یک اصل.
این چنین بود که با نزدیک شدن به روز 22 خرداد، این پیشبینی که صحنه انتخابات سال 1388 منازعی دو قطبی میان میرحسین موسوی به نمایندگی از همه مخالفان دولت و محمود احمدی نژاد به عنوان نماد حفظ وضع موجود شکل بگیرد قطعی به نظر می رسید. بنزینی که این منازعه را به آتش کشید، مناظره پرتنش میان این دو در شب 13 خرداد سال 88 بود که در آن محمود احمدی نژاد به شکل بی‌سابقه‌ای با بیان نکاتی درباره شخصیت‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را در مقابل هر سه نامزد دیگر قرار دهد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتند. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند.
هیجان پیش آمده ناشی از دو قطبی شکل گرفته در رقابت میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد جامعه ایران را وارد روزهای کم سابقه ای کرد که پیش از آن کمتر دیده شده بود. روزهایی که در آن هواداران نامزدها آشکارا در حضورهای خیابانی به نفع نامزدهایشان تبلیغ می کردند و تجمعات شبانه خیابانی چهره ایران را تغییر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره دلایل شکلگیری چنین موج اجتماعی در روزهای پیش از انتخابات ایران می گوید:
دو عامل به نظرم خیلی نقش داشت. اولش نقش عامل ارادی بود، یعنی سازماندهی سیاسی که نامزدهای اصلاح طلب به ویژه آقای موسوی و هوادارانشون، یعنی هواداران اصلاح طلب آقای موسوی داشتن، خصوصا سازماندهی رأی جوانان. و دوم هم سیر اتفاقاتی بود که واقعا پیش بینی هم نشده بود. اون قسمت خوب سازماندهی شدهش کاملا قابل فهمه، ولی اون قسمتی که پیش بینی نشده بود این بود که اولین مناظره تلویزیونی که رخ داد بین آقای موسوی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد و خود پخش مناظره های تلویزیونی یکی از عوامل ایجاد این دو قطبی و ایجاد اصلاحی فضا بود. و وقتی اولین بار این حملات آقای احمد نژاد به کل سیستم در این 30 سال گذشته و کسانی که او بیمکن نمایندگی شدن و حملات مستقیمش با آقای موسوی شکل گرفت، با توجه به میزان حمایتی که از آقای موسوی وجود داشت لااقل مثلا تو تهران، این کاملا فضا رو دو قطبی کرد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در فضایی بسیار هیجانی و احساسی انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری برگزار شد، در حالی که یک روز قبل از آن اتفاقات عجیبی چون قطع شدن شبکه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه و دادن وقت اضافه به محمود احمدی نژاد برای دفاع از خود در تلویزیون روی داد. روز انتخابات هم با اعلام کمبود تعرفه‌های انتخاباتی در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و حمله به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی، این اتفاقات غیرمعمول تکمیل شد. در چنین شرایطی نتایج انتخابات که بسیار زودتر از حد معمولش هم اعلام شد، بهت و حیرت طرفداران جریان تغییر را برانگیخت. این در حالی بود که در همان اولین ساعات پایان رأی‌گیری، میرحسین موسوی با برگزاری نشستی رسانه‌ای از احتمال پیروزیش خبر داده بود.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز شنبه که با پیام تبریک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همراه شد، موجی از بهت و حیرت را در میان طرفداران میرحسین موسوی که آرایش به اندازه نصف رأی های محمود احمدی نژاد اعلام شده بود برانگیخت. نتیجه اعتراض هایی بود که از عصر روز شنبه در خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفت و با وجود برخورد های خشونتبار صورت گرفته با آن، در روز دوشنبه 25 خرداد منجر به شکلگیری راهپیمایی بسیار گسترده‌ای شد که تا 3 میلیون نفر نیز شمار شرکت کنندگان در آن تخمین زده شد. با وجود این اعتراض ها که منجر به شکلگیری بزرگترین تجمعات اعتراضی بعد از انقلاب در ایران شد، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات وقوع تقلب در رأی‌گیری را نپذیرفت و نامزدها را از ادامه اعتراض های انتخاباتی برحذر داشت.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
با وجود هشدار رهبر ایران، اعتراضها ادامه یافت و نتیجه آن دوره طولانی از خشونت و قربانیان حاصل از آن بود که عملا حاکمیت جمهوری اسلامی را با موج وسیعی از اعتراضات اجتماعی مواجه کرد که در ادامه جنبش سبز نام گرفت و گسترده ترین بازتاب های بین المللی را نیز داشت. با وجود ادامه اعتراضات، اما معترضان نهایتا نتوانستند به خواسته اصلیشان که تغییر نتیجه انتخابات بود برسند و سرانجام نیز دو نامزد معترض انتخابات به حصر خانگی رفتند. حسین قاضیان درباره نتایج این جریان اجتماعی در آستانه انتخاباتی دیگر میگوید:
برحال اون واقعه، یعنی اون انتخابات و بقایا و رویدادهایی که بعدش پیش اومد، هنوز سایش بر سر سیاست جامعه تو ایران هست و نمیشه انکار کرد که انتخابات اخیر هم هنوز داره زیر سایه اون اتفاقات میگذره. اما اون اتفاقات در سطوح متفاوتی اثرش ظاهر شد. در عرصه سیاسی میشه گفتش که واقعا جمهوری اسلامی به یک معنی وارد مرحله جدیدی شد از زندگی خودش و دوباره تجدید مرز کرد بین نیروهای درون مرز یا درون قلعه دولت و نیروهای بیرون قلعه دولت یا حکومت، و به علاوه در داخل خود قلعه حکومت هم مرزبندی‌های تازه‌ای برقرار شد. این مرزبندی‌های جدید معنای جدیدی به جمهوری اسلامی داد و معنای جدیدش این بود که از این بعد دیگه نهاد انتخابات مجالی برای ایجاد تهدیدات درون سیستمی نخواهد بود و نخواهد گذاشت. در عرصه اجتماعی اگر نگاه بکنیم، خب اون اتفاقاتی که رخ داد و اینکه اون خواسته هایی که پشت سر اون رویدادها اتفاق بود به سرانجام نرسید، باعث شد یک طیف وسیعی از نارضایتی، دلسرد کننده، ناامیدی، بی تفاوتی و حتی یک نوع خشم فرو خورده‌ای در جامعه تولید بشه که هنوز شاید بارقه‌هاش رو ببینیم در واکنشی که نشون به برخورد با انتخابات و حضور در انتخابات.
به این ترتیب در حالی که همچنان سایه حوادث انتخابات پرمناقشه 88 بر جامعه ایران احساس می شود، این کشور به مقطع انتخاباتی دیگری در حال پاگذاشتن است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نوازش نام این ترانه است، کاری از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ساعت 14:30 صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، دعوت میکنم که شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید. یک دادستان آرژانتینی ایران را رسما به ایجاد شبکه خرابکاری در کشورهای آمریکای لاتین متهم کرد. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاریش با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ایش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر قطع می‌کند. اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کرد هر گونه کمبود کالاهای اساسی در ایران ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. وزیر خارجه فرانسه گفت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور شمار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را 4,000 نفر می‌دانند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خطرناک خواندن حضور حزب الله لبنان در سوریه از این گروه خواست تا نیروهایش را سریعاً از خاک سوریه خارج کند. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از دستجابی هکرهای چینی به طراحی برخی از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته آمریکا خبر دادند، وزارت دفاع آمریکا ضمن تایید نفوذ سایبری می‌گوید که آسیبی به قابلیت‌های دفاعی آمریکا وارد نشده است. محمد رضا عارف نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیون دولتی ایران دلیل وضعیت کنونی کشور را حاکمیت یک پارچه اصولگرایان در 8 سال گذشته دانست. و آخرین خبر از رادیو فردا اینکه ما 28 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها البته از نوع مشروعشون باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق بتن امه جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندن تی دین آزاد، دل تنگ گیره غربت جد، هرچی زنی زار زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زربار، هرگز نتنم دین که می ایران ببینان. خدا جا خدا خدا عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. ایران گلشان بهاران در یعنی دوست نره دشمن گمه بلنی یک که طلب کارمی هم با عشق مره سبزه کنیم گل بکریم قاکتون و من تا فردا به بدشت و دمن برج بهارا عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران آینده به ایران
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
تجوانی وای تجوانی دلبکی خوشم دلبکی خوشم
رادیو فرداست که همراه شماست.
یازن اولنده گنج چلنده
بر روی خط فردا.
اولا شورای نگهبان چندین نفر را از میان این همه نامزدهای انتخاباتی طوری دستچین کرده که هیچ کدام توانایی رو در روی با رهبری رو ندارن. بعدش هم که شعار و هدف آقای سعید جلیلی گسترش اسلام در ممالک دیگر است و این همون چیزیست که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. تنها چیزی که هر دوی آنها، یعنی آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی، با آنها فکر نمیکنن گرانی، فقر و فلاکت، تورم که جامعه ما را فلج کرده. شعار آنها فقط اسلامه، نه نظر مردم.
عجب رئیس جمهورهایی دارن میان برای ما. یکی آقای ولایتی میاد در عرض یه دقیقه میره تمام ایران دور میزنه، از اینجا گاز تهیه میکنم به اینجا، از اینجا گاز میارم اونجا میفروشم، پاکستان میارم افغانستان، از افغانستان میارم قرقیزستان. خلاصه یک شبه تمام مشکلات مردم رو حل کرد، دستش در نکنه.
درونی داره بیداد میکنه. اگر در این انتخابات شرکت کنن مردم ایران خیانت کردن.
صدای شما صدای فرداست.
چینگه
تو آلمانی با مامتی بازی خانی دینم تو بازی نانی هچین تراب پرکانی اوی چینگه چینگه جان اوی چینگه چینگه جان
احمدی‌نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
ما زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم
چوب پنیر با
چی عاشقی پرده سرم مجنون عشق دل شدم خدای باری ببار پروردگار و از دلی مجنون بکرم اما به دل تا بارم به حق دل میخورم گلهای سخن همه در زیر خط میدنم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
بیا بریم خونه.